الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را
کشاندی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب من فکر نمی کنم با توجه به گستردگی مباحث بیش از دو برهان رو بتونم برای شما عرض بکنم. توضیحات اجمالی نسبت به همه براهین دادم، اما فقط در تبیین تفصیلی به دو برهان بسنده می کنیم. یکی برهان فطرت یا اجماع عام که مشترک است بین متفکران اسلامی و غیر اسلامی، و همچنین برهان وجوب و امکان که برهان بسیار مهمی است که برخی از الهیون و متکلمان مسیحی هم پذیرفتن و فیلسوفان دین هم اون رو در آثارشون بیان کردن. ما در این جلسه به برهان فطرت و اجماع عام میپردازیم، توضیح میدیم، تبیین‌های مختلفش رو عرض میکنیم، نظر خودمون رو هم میگیم، تا بعد انشالله اگر فرصتی شد به برهان وجوب امکان، اگر نه که جلسه بعد انشالله برهان وجوب امکان رو میگیم که دیگه بحث براهین تمام بشه، بریم سراغ صفات باری تعالی. همونطور که عرض کردم، اصطلاح برهان فطرت در کلام اسلامی مطرح بوده و اصطلاح اجماع عام هم در الهیات غرب. بسیاری از متکلمان و فلاسفه معتقدند توافق عمومی انسانها برای اثبات وجود خدا کافی است. از کجا بفهمیم خدایی هست؟ اگه از این اجماع، از این فطرت، از این توافق عمومی که همه انسان ها دارن. شما یه انسانی پیدا بکنید که اعتقاد به خدا نداشته باشه، اگر هم زبانن انکار میکنه، باز در حوادث ویژه و خاص، به تعبیر فیلسوفان اگزیستانسیالیسم میگن در اوضاع حدی، اوضاع مرزی، باز رفتارش نشون میده که به خدا اعتقاد داره. معلوم میشه انسان ها یک اجماع و توافقی بر وجود خدا دارن. متفکرانی که در جهان مسیحیت بودن و این نظر رو داشتن از قدیم، افرادی مثل سیسرون، کلمت اسکندرانی، افلاطونیان کمبریج و بعضی دیگه از شخصیت‌هایی که از قدما بودن، و برخی از متکلمان مشهور کاتولیک، پروتستان، قبول داشتن این رو که اجماع عام دلیل بر اثبات خداست. فیلسوفی مثل هگل، که فیلسوف قرن 18 فیلسوف آلمانیه و متأثر از کانت نیمه دوم قرن 18 بوده، هگل بعد از کانت قرن 19. هگل با اینکه برهان اجماع عام رو قبول نداره، خدا رو قبول داره، برهان هم بر اثبات خدا میاره، ولی برهان اجماع عام رو قبول نداره، ولی میگه این برهان برخوردار از لب حقیقت هست، برخوردار از لب حقیقت هست. اما میگه ممکنه کسی خدشه برش وارد کنه. چون ببینید دو تا بحثه، بحث این است که باید ببینیم آیا این برهان اجماع عام یا فطرت یه برهانی هست که هیچ که نتونه بهش اشکال بگیره، یا ممکن کسی بگه نه ممکن با اجام اشکال بگیرن. اما یه بحث دیگر این است که آیا این برهان در بین توده مردم شواهد فراوانی داره یا نه. ممکنه کسی بگه بله این برهان خیلی شواهد زیادی در بین توده مردم داره، یعنی وقتی آدم مطالعه میدانی میکنه میبینه برهان فطرت درسته، برهان اجماع عام درسته، دلالت بر وجود خدا میکنه، چون هر کس رو مراجعه میکنه میبینه اعتقاد به خدا داره. اما خب حالا یه کسی ممکنه پیدا هم بشه بگه نه من اینو قبول ندارم، مثلا من خدا رو قبول ندارم، فطرت منم نمیگه خدایی هست. خب چیکارش میخواید بکنی؟ شاید نظر هگل اینه که میگه من برهان قبول ندارم به این معنا قبول نداره که ممکنه کسی برش خدشه‌ای وارد بکنه. عرض کنم محضرتون که جزء تقریبا برای نیست که راحت‌تر مردم میپذیرن، یعنی شما برای مردم عوام مردم نمیتونید برهان وجوب امکان که ریاضی ترین برهانی ترین منطقی ترین برهانه نمیتونید برای مردم بگید، سخته. حالا انشاءالله وقتی رسیدیم میبینید اصطلاحات فلسفی داره، اما برهان فطرت رو راحت‌تر میشه به مردم منتقل کرد. به همین خاطر متفکران اسلامی اصلا معتقد به خداشناسی فطری هن، یعنی میگن هم خداشناسی فطریست هم خداگرایی فطریست هم خداپرستی فطریست. اگر به بحث معارف قرآن استاد مصباح مراجعه بفرمایید، مجموعه معارف قرآن ایشون اون جلدی که مربوط به خداشناسیه اینو توضیح داده، هم خداشناسی فطریست، یعنی ما همه اون فطرتاً یه شناختی از خدا داریم، هم خداگرایی فطریست، گرایش به خدا داریم، هم خداپرستی فطریست، اصلا فطرتاً خدا رو میپرستیم. بعد توضیح میدم این فطرت معناش چیه، اصلا خود فطرت به چه معناست. ولی به هر حال اصل خداشناسی فطری رو متفکران مسلمان قبول دارن. مثلا فخر رازی، مثلا فخر رازی میگه خداشناسی جزء فطریات، جزء بدیهیات، مگر میشه انکارش کرد؟ علامه حلی، علامه طباطبایی، در از معاصرین استاد مطهری، استاد سبحانی، اینا همه خداشناسی فطری رو پذیرفتن. اما مهم این است با چه بیانی میشه خداشناسی فطری یا اجماع عام رو تبیین کرد که به دیگران هم انتقال بشود. چون ممکنه یک کسی بگه من فطرتاً خدا رو مییابم، اما نتونه این یافتن خود رو به دیگری منتقل کنه. دیدید گاهی خود آدم یک کسی خدا نکرده مصیبتی پیدا میکنه، بعد مصیبت او دیده ما ندیدیم، اما وقتی میرید میبینید یه جوری حرف میزنه، ناله میکنه که ما هم متأثر میشیم. یه وقتا میبینید ما بیشتر از او گریه هم میگیره، یعنی تو چرا اینقدر گریه میکنید؟ چه ربطی به تو داره؟ دیگه از بس این گریه کرد متأثر شد منم. یعنی یه جوری تبیین میکنه، حرف میزنه، از خوبیاش میگه، از امتیازاتش میگه که چی بود، چه آدم خوبی بود، آدم یه دفعه متأثر میشه. یه سرودی بود تو دوران جنگ، این بچه های آباده میخوندن، مادر مادر از خوبیاش بگو، خدا رحمت کنه بعضی دوستان ما شهید شدن، شوخی میکردن میگفتن که از غرغراش بگو، از دعواش بگو. بله، حالا وقت طرف از دنیا میره بعد میگن که خدا رحمتش کنه چه آدم خوبی بود، خب خیلی غرغر میکرد، خیلی اذیت میکرد، وای از اون روزی که یه روز تو خونه میموند، یا گشنش بود، یا تشنش بود، یا دل درد داشت. خلاصه این همه رو کلایا غرغر میکرد، ولی آدم خوبی بود، خدا رحمتش کنه. بعضی ها نه، خب واقعا وقتی میرن سختشونه، میگن بابا دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. توجه دارید؟ غرضم اینه که تبیین خیلی مهمه که اون یافتن حضوری رو آدم بتونه برای مخاطب بیان کنه. حالا من میخوام بیانات غربی ها رو از اجماع آن براتون بگم، بعد بیانات متفکران اسلامی رو از فطرت بگم. ببینید بیان و این بیانات، این تبیین ها میتونه فطرت رو، برهان فطرت رو ثابت کنه یا نه. غربی ها دو جور برهان اجماع عام رو تبیین کردن، یعنی دو صورت تفسیر کردن. یه تفسیری که بهش میگن تفسیر بیولوژیکی یا زیست شناختی، اینا میان میگن از عمومیت اعتقاد به وجود خدا میشه نتیجه گرفت اعتقاد به خدا غریزیه، بیولوژیکی هست. یعنی وقتی میبینیم همه اعتقاد به خدا دارن، معلومه که به لحاظ زیست شناختی یه جوری این آدم خلق شده که اعتقاد به خدا داره، بعد نتیجه میگیره خدایی هست. یه دسته، توضیحشو تفصیلا میدم. یه دسته دیگه میگن که نه، از این عمومیت اعتقاد به خدا میفهمیم مردم با کمک عقل خدا رو یافتن، یعنی صرف وجود زیست شناختی و بیولوژیکی انسان کافی نیست برای شناخت خدا، که اگر مثلا ما بتونیم یک وجود زیست شناسانه مثل انسان درست کنیم، اونم بتونه خدا رو بیابه. نه، اینجا به کمک عقل، در پرتاب عقل این اعتقاد پدید اومده. حالا من یکی یکی اینا رو توضیح میدم خدمتتون. بله، اسم این تقریر رو بهش میگن قیاس‌های ذو حدین ضد شکاکیت. اسم طولانی داره، چیکار کنم دیگه، غربی ها گفتم، من نمیتونم اسم جدیدی جعل کنم. قیاس‌های ذو حد، حالا بعد معلوم میشه چرا بهش میگن ذو حدین. قیاس‌های ذو حدین ضد شکاکیت، یعنی میگن، یعنی خلاصش میدونی چیه؟ اینه که میگن اگر کسی برهان فطرت بر اثبات خدا را که به کمک در پرتو عقل خدا رو یافته، کسی این برهان رو انکار بکنه، باید همه معلومات بشر رو انکار کنه و بشه شکاک. لذا به خاطر هم میگه این ضد شکاکیته. توجه دارید؟ این حالا کلی دستبندی کلی شد که تبیین برهان اجماع عام در غرب دو دسته هستن، یا فقط زیست شناسانه میخوان برهان فطرت رو تبیین کنن، یا در پرتو عقل برهان فطرت رو تبیین کردن. حالا این براهین رو یکی یکی توضیح بدم خدمتون چی گفتن و چه نتیجه ای گرفتن. برهان اول، این برهان اول اجماع عام، این از طریق اجماع عام خواستن خدا رو اثبات کنن، این برهان اوله، این تبیین اوله. من اینو میخوام به صورت منطقی براتون تنظیم بکنم، یعنی دو مقدمه و یک نتیجه. مقدمه اول این از که اعتقاد به این که خدا وجود دارد فطری و غریزی است. اعتقاد به این که خدا وجود دارد فطری و غریزی است. این مقدمه اول. نوشتید؟ مقدمه دوم، هر اعتقادی که فطری باشد درست و مطابق با واقع است. هر اعتقادی که فطری باشد درست است، مطابق با واقع است. نتیجه چی میشه؟ بنابراین اعتقاد یا قضیه خدا وجود دارد صادق و مطابق با واقع است. مقدمه اول خب روشنه، یعنی میبینیم دیگه یک اعتقاد عمومی بین مردم وجود داره که خدا رو قبول داره. مقدمه دوم اینه که این اعتقاد فطری نشون میده که واقعیت داره، چون جزء سرشت وجودی آدمی است. گزاره کاذب و خطا یه وقتا هست یه وقتا نیست. مثلا معنای خطا همینه، اما یه گزاره‌ای که همیشه هست، یه عقیده‌ای که همیشه هست، معلومه درسته. یه وقت ممکن مثلا در ذهن من پدید بیاد که الف ب است، از قضا الف ب نباشه. بله یه وقت این گزاره غلط میاد، بعد میره. اما اگر یه عقیده‌ای در نهاد انسان، در سرشت انسان، در فطرت انسان تعبیه بشه، دائمی بشه، همگانی بشه با این قیودان، هم دائمیه هم همگانیه، چون فطریه، جزء سرشت انسانه، این معلومه واقعیت داره، نمیتونه خطا باشه. خب اینجا آقای جان لاک فیلسوف تجربه گرای عرض کنم قرن 18 همه، انگلیسی هم هست، خدا رو هم قبول داره ها، برهان هم برای اثبات خدا داره، اما به این برهان اشکال گرفته. میگه به فرض اعتقاد به وجود خدا همگانی باشه، همیشگی باشه، فطری بودنشو هم پذیرفتی، اما چه ملازمه هست بین فطری بودن یک عقیده و درستی آن عقیده؟ شبه سوی فطرت خطا باشه، خطا باشه. یعنی ملازمه‌ای بین فطری بودن و درست بودن ایشون میگه نیست. اونایی که طرفدار برهان بودن میگفتن ملازمه هست، وقتی فطریه، در سرشت انسانه، میشه امر دروغی و خطایی همیشه در وجود انسان تعبیه بشه. جان لاک میگه بله، چه اشکال داره؟ ما دو نوع خطا داریم، یه خطای سیستماتیک، خطای رندوم. شاید این خطای سیستماتیکه. ببین یه وقت یه عینک سبزی من چشم میذارم، همه جا سبز میبینم، سبز سیاسی نه ها، سبز غیر سیاسی، یه وقت نه، اصلا این شبکیه چشم من، قرنیه چشم من دستکاریش کردن که همه عالم رو سبز ببینم، دیگه عینک نیست درش بیارم. شاید در وجود آدم یک خطای تعبیه شده. دکارت که قرن 17 هم بود میگفت این با خیرخواهی و کمال خدا نمیسازه، خدا فریبکار میشه، خدا فطرت ما رو ساخته اما خطاکار، خدای فریبکار غلطه، نباید این کار رو بکنه، پس معلومه این فطرت ما حتما درسته. این این جوابی است که دکارت میده. البته دکارت قرن 17 هم قبل از جان لاک، معلوم میشه اون موقع هم همچه اشکالی بوده. جان استوارد میل در قرن 19 میلادی میگه که آقا ما هنوز خدا رو ثابت نکردیم تا بعد بگیم خدای فریبکار نداریم. اول ثابت کن خدا هست، شما با برهان فطرت ما خدا رو اثبات کنی. هنوز اثبات نکردی میگه خدا فریبکار نمیتونه باشه، اول وجودش رو اثبات کن. لذا این جواب دکارت گرفتار شبهه دوره. هنوز خدا رو اثبات نکرده، با خدای صادق میخواد فطرت رو درست کنه و بگه فطرت ما صادق. پس این بیان دیدید اشکال جدی داره، یعنی ملازمه فطری بودن و صادق بودن ثابت نشد. بله؟ نه، گروه دوم هم میگن فطریه، اما میگن فطریه به انضمام عقل. نه اون اصلا برهان ما برهان فطرت اجماع عامه همه یعنی اون دو... نه اشکال نه، اون دو دسته ای که گفتم اول، هر دو دسته میگن فطریه، برهان فطرت، این برهان اجماع عامه، یعنی اجماع عامو قبول دارن. اما این اجماع عام که خدا رو قبول دارن به خاطر وجود زیست شناسانشون خدا رو قبول کردن، یا به خاطر وجود زیست شناسانشون در پرتو عقل؟ آیا عقل دخالت داره در این شناخت فطری یا دخالت نداره؟ گروه اول میگن دخالت نداره، گروه دوم میگن دخالت داره، ولی فطری بودنش هر دو گروه قبول دارن. الان این تقریر رو که من الان بیان نکردم، الان خود این بیان شما یه بیانی است برای برهان فطرت. ما الان فعلا یه بیان رو گفتیم، الان نسبت به این بیان اشکالی کسی دارید؟ یعنی معلوم شد این بیان تمام نیست، الان شما رفتید سراغ یه بیان دیگه ای. هنوز این بیانی که توضیح ندادیم، بعد ببینیم اشکالش چیه. همون قسمتی که بحثو میکنیم، اگر خارا سالی دارن بفرمایید که بحث کامل بشه. بیان دوم، این بیان یکی از متفکران غربی به نام حاج زنبور عسل نیسا میگه که همین که الان گفتم دیگه. برهان دوم، شخصی به نام آج میرمیس میگه که همه قوا و احساسات ذهنی ما، بدنی ما، یه متعلقاتی مناسب با خود دارند. همه قوای ما، احساسات ما، چه ذهنی چه بدنی، یه متعلق مناسب با خودش داره. مثلا فرض کنید چشم میبیند، خب یه نوری هست که میبینه. گوش میشنود، یه صدا و صوتی هست که میشنود. احساس تشنگی، یه آبی هست. احساس گرسنگی، یه غذای هست. احساساتی مثل محبت و کینه، یه متعلقی هست. شما هر یک از قوا و احساسات رو ببینید، یه متعلق متناسب با خودش داره. پس احساس و میل مذهبی ما دلیل بر این است که خدایی وجود دارد. چون هر چه احساس و قوا ما داریم میبینیم متعلق مناسبش هست. یعنی یه احساس پیدا بکنید که متعلقی نداشته باشه. یه قوه از قوای حالا چه حواس ظاهری باشه چه حواس باطنی که متعلقی نداشته باشه. این همونطوری که انسان اشتیاق و میل مثلا فرض کنید به دیدن مناظر زیبا رو داره، شنیدن آهنگای دلنشین داره، یا به لحاظ توی سن خاصی علاقه مثلا به جنس مخالف داره، یا علاقه داره آهنگ زیبایی رو بشنوه، اینا رو همه رو ما بلوجدان درک میکنیم. خب بعد می متعلقش هم هست، ما این احساس هم داریم که اشتیاق به خدا داریم، همه ما توافق عمومی است. خب حالا که هر میلی در انسان ایجاب میکنه متعلق آن در خارج باشه، چطور این اشتیاق به خدا ایجاب نکنه که خدایی در خارج باشه؟ شبیه همین رو هم من در کتاب 40 حدیث حضرت امام دیدم. در چون امام رضوان الله علیه از فطرت خیلی کمک گرفته، چون استاد ایشون مرحوم آیت الله شاه آبادی رضوان الله علیه معتقد بر نظری فطرت بود، خیلی از نظری فطرت استفاده میکرد. امام هم خب از استادش این بحث استفاده کرد. البته علامه طباطبایی آیه مطهری کتاب فطرت داره، بحث فطرت یه بحث خیلی مهم میست در منابع اسلامی ما که خب الان من وارد نشده، ولی شبیه همین رو شما در کتاب 40 حدیث امام هم خواستید یادداشت بکنید مراجعه کنید. حالا من یادم نیست کجای کتاب، ولی اینو امام تمسک کرده که هر احساسی، هر عشقی، هر تعلقی یه متعلقی داره. خب عشق به خدا هم حتما متعلق داره. میشه مقدم این استدلال اینطوری ذکر کرد به صورت شکل منطقی. یک، مقدمه اول، انسان ها به طور فطری اشتیاق به خدا دارند. انسان ها به طور فطری اشتیاق به خدا دارند. یک. دو، هر اشتیاق فطری در انسان متعلق خاص خود را در خارج دارد. متعلق خاص خود را در خارج دارد. نتیجه میشه چی؟ متعلق اشتیاق فطری انسان به خدا در خارج وجود دارد. متعلق اشتیاق فطری خود انسان به خدا یعنی خداوند متعال در خارج وجود دارد. خب مهمترین اشکالی که گرفتن بر این برهان اینه که گفتن مقدمه دوم ما قبول نداریم. یعنی قبول نداریم هر اشتیاق فطری در انسان متعلق خاص خودشو در خارج داشته باشه. ولی نکته اینجاست که ممکنه مثالهای عرض کنم خدمتتون جعلی وجود داشته باشه، چون اشتیاق گاهی خود اشتیاق فطری است، گاهی خود اشتیاق اکتسابی است. مثلا فرض کنید کسی ممکن بگه من مدتی اشتیاق پیدا کردم یه اسب بالداری داشته باشم، ولی نیست متعلقش در خارج. این اشتیاق اشتیاق فطری نیست، اشتیاق اکتسابیه. حالا یه چند تا رمان خونده و فیلم دیده از این فیلم‌های دخانی، بعد ذهنش رفته توی همین امور. اما اشتیاقات فطری هرچی هست متعلقش هم هست. اشتیاق فطری محل بحث ماست، نه اشتیاق اکتسابی. اصل اشتیاق به عرض کنم خدمتتون صوت زیبا، یعنی اصل اشتیاق به زیبایی، این فطریست. حالا اگر یک کسی مثلا چشمش به نقاشی، به تصویری خورد، به این اشتیاق پیدا کرد، اصل اشتیاق به زیبایی فطریست، اما اشتیاق به این تصویر که اکتسابیه نبوده الان پیدا شده. مثلا کسی گفت من اشتیاق پیدا کردم به یک تابلویی که چین و چنان باشه، از کجا نیست همچی تابلویی؟ این اشتیاق اکتسابیه، اما اصل اشتیاق به زیبایی فطریست و از کجا متعلقش که زیباییست وجود داره. نه خب باشه، اکتسابی یعنی نبوده بعدن پیدا شده. نه دیگه، چون اشتیاق ببینید فطری توافق عمومیه، نکتش اینجاست، یعنی یکی از قرینه فطری بودن یا اشتیاق فطری بودن همین توافق عمومی است، میل عمومیه. آیا همه ما میل داریم و اشتیاق داریم به فلان نقاشی؟ نه، یکی علاقه منده، اما همه ما اشتیاق به زیبایی داریم، اما همه ما اشتیاق به این تصویر زیبا رو نداریم، همه ما اشتیاق به صوت زیبا داریم، اما این صوت زیبا رو نه. نه حالا فعلا اصل خدا رو مثلا،
نه خب بعد این چون مصداق شده خدا، بعد دیگران میگن حالا چون مصداق خدا خب همه هم این پیدا کردنشون رو دارن، مثلا زیبایی کامل خدا، تکیگاهی که مثلا میشه خدا،
خب همه هم اصل خدا جمع شده، از فطرت همه هم جمع شده. خب بله، یعنی از قضا دقیقا همین بیان شما رو حضرت امام داره، نمیدونم شما از امام گرفتی امام از شما نمیدونم، ولی همین بیان رو حضرت امام و آیت الله شاه آبادی دارن. حالا شاید تو لوح عالم زر به هر حال شما رو ملاقات کردن، بهره بردن و یاد گرفتن این از شما، ولی حرفشون اینه، میگن ما هممون فطرتا گرایش به زیبایی، علم، قدرت و و، یعنی هممون به کمال مطلق گرایش داریم، و همون خداست، زیبای مطلق خداست، کمال مطلق خداست. اما دیگه وقتی میایم در مصداق کج و معوج میشیم. یه کسی خدا رو ممکنه در پول ببینه، در مقام ببینه، در این سنگ ببینه، در این بت ببینه، در اعتبارات اجتماعی ببینه، توجه دارید، و به این چیزا دلبستگی پیدا کنه، با این همینا ور بره، مثل یه بچه‌ای که عرض کنم گشنشه، بعد چهار دست و پا راه میره که به غذایی برسه، بعد یه دفعه بیه چیزی متوجه میشه رو فرش، اونو میذاره تو دهنش و مدتی مشغول اون میشه، سیرم نمیشه، تشنگیش هم رفع نمیشه، چون سرگرم این شده. ولذا ما هممون فطرتاً اشتیاق داریم به هر چیزی که اشتیاق داریم، متعلقش هست، متعلقش هست، ولی متعلقها مصادیقش ممکنه تفاوت پیدا بکنه. بنابراین مقدمه، ببینید من نتیجه حرفم اینه، اگر یک کسی بگه آیا این برهان فطرتی که الان ذکر کردید 100% اثبات میکنه، خب من به نظرم نه، یعنی کسی خدشه وارد کرد، چه تلازم منطقی وجود دارد بین فطری بودن اشتیاق و وجود متعلق آن؟ محال است یه اشتیاقی باشد و متعلقش نباشد، نه محال نیست، عقلا محال نیست، اما خارجن ما موردی ندیدیم. اصلا توجه داشته باشید، خیلی مهمه قد و قواری هر برهان چقدره. یعنی اگه یک کسی خیلی ذهن ریاضی داشته باشه ممکن بگه آقا محال که نیست، احتمال داره نباشه. این بیان دیگه نمیتونه مقابله کنه. اما اگر یک کسی عقل عقلایی داشته باشه این برهان رو میپذیره، چون موردی و مصداقی پیدا نمی کنه از جایی که عرض کنم اشتیاقی باشد به متعلقش نباشد. بیان سوم، بیان سوم از اجماع عام این است که گفتن، حالا من اینم مختصر عرض کنم بعد مقدمات برهانشو براتون بگم، گفتن از این که همه عقلا فطرتاً گرایش به خدا دارند، اونقدر هم گرایش دارن که خدا داره اونا رو مسلط شده بر اونا و آزادی های اونا رو محدود میکنه. یعنی چی؟ یعنی خیلی راحت مراقبه، هر حرفی نزنه، هر جایی نره. یعنی اونقدر این اعتقاد به خدا در این انسان ها محکمه که با اینکه انسان برای شیفته آزادی عمل خودش هست و دوست نداره کسی برش تسلط پیدا بکنه، ولی خدا رو میپذیره برش تسلط پیدا کنه. تو زندگیش خدا حضور داره. توجه دارید؟ یه دفعه مثلا دوست داره کسی مسخره کنه، وقتی به یاد خدا میفته نمیکنه. مال کسی رو بخوره، به یاد خدا میفته. ببینه همه اینا کنترلش میکنه. این نشون میده یه امر فطری است. اما این امر فطری همگانی و توافق عمومی نشون میده که بشر با عقلش به این حقیقت دست یافته. یعنی فطرتاً بدون این که بخواد صغرا کبرا بچینه یه استنتاج عقلی دارن همه. یعنی استنتاج های عقلی دو نوعن، برخی اوقات استنتاج عقلی با تأمل و تفکر و دقت و جستجو و پرسجو و اینا به دست میاد، این وقت نه استنتاج عقلی فطریه. مثلا آدم ناخودآگاه استدلال عقلی درست میکنه برای خودش. این که همه ما آدما فطرتاً خدا رو قبول داریم، معلومه فطرتاً یه استنتاج عقلی داریم. بعد میگه اگر کسی این اعتقاد به خدا رو و این اجماع عام رو انکار بکنه، عقل رو انکار کرده. و اگر عقل رو انکار بکنه گرفتار شکاکیت محض میشه، سیپتیسیس میشه. به تعبیر بنده، حالا این استدلالش رو بعدن عرض میکنم، به تعبیر بنده اگر اجماع عام بر وجود خدا که در پرتو عقل بشر به دست آمده است دلالت بر اثبات وجود خدا نکند، شکاکیت محض لازم می آید. لکن شکاکیت محض باطل است پس اجماع عام دلالت بر اثبات وجود خدا دارد. اینو بهش میگن قیاس استثنایی. پی اونگا کیو نقیز کیو نتیجه میدهد نقیز پی را. اینو میگن قیاس استثنایی. قیاس استثنایی در منطق چهار ضرب داره، چهار شکل داره، دوتاش منتجه، دوتاش عقیمه. اون دوتایی که منتجه اینه که قضیه شرطی رو که نوشتید از نقیض جزا نقیض شرط رو نتیجه بگیرید، یا از پذیرفتن مقدم جزا رو بپذیرید. اینجا از نقیض تالی یعنی جزا نقیض مقدم یا شرط پذیرفته شده. حالا اجازه بدید مقدمات رو یه جور دیگه براتون بگم، مقدمات این بیان رو. یک، همه انسان ها به وجود خداوند اعتقاد دارن، همه، حتی اینایی که انکار میکنن ظاهرا انکار میکنن اونا هم قبول دارن، مثل اون مسلمان هایی که مسیحی شدن تا برقارب صلوات فرستادن. اینم که میگه خدا رو قبول ندارم، نه قبول داره، میپذیره. دو، اعتقاد به وجود خدا مانع آزادی عمل انسان هاست. مانع یعنی محدود کننده، بگید آزادی رو محدود میکنه، کنترل میکنه، نظارت میکنه. سه، بله نه اینا هم مقدمات، بله مقدمات، نه همین ببین، همین قیاس استثنایی که عرض کردم یه جور دیگه خود غربی ها مقدماتو چیدن. من قیاس استثنایی عرض کردم به عبارت بنده. پس همه انسان ها به وجود خدا اعتقاد دارن. یک، اعتقاد به وجود خدا محدود کننده آزادی انسان هاست. مقدمه سوم، یه نیروی در انسان هست که انسان رو کنترل میکنه. نظارت داره بر او. اون نیرو نیروی عقل است. در نتیجه اعتقاد انسان به خدا حاصل ندای عقل است. اما عقل فطری ها، عقل فطری یعنی چه؟ عقل فطری یعنی لازم نیست انسان بره زحمت بکشه مقدمات پیدا کنه، صغرا کبرا بچینه تا به نتیجه برسه. نه، از خود به خود همه ما برحال عقل داریم. چون عقل داریم فطرتن، و عقل ما هم جز فطرت ما، اصلا توجه داشته باشید وقتی میگیم فطرت یعنی سرشت انسان، یعنی اونگونه که آفریده شده است، و جز سرشت ما چیه؟ عقل ماست. این عقل ما جزء سرشت ماست، جزء هستی ما و وجود ماست، و بدون نیاز به معلم عقل ما رو دعوت میکنه به اعتقاد به خدا. لذا فطرتاً میبینیم یه نیروی داره ما رو کنترل میکنه، نظارت میکنه، هر حرفی نزنیم، هر جا نریم. حالا اگر همه انسان ها در چنین استنتاج عقلی، در چنین استنتاج عقلی فطری بنویسید، نه عقلی که نیاز به معلم داره، خطا کنند دیگر هیچ حکمی از احکام عقل قابل اعتماد نیست و یک شکاکیت محض و گلوبال پدید میاد، یک شکاکیت جهان شمول. پس گزاره خدا وجود دارد که عقلی فطری بود صادق است. به عبارت باز دیگر، شما دو راه بیشتر ندارید بعد از این بیانی که توضیح دادیم که انسان، بعد از این که توضیح دادیم که انسان فطرتاً عقلاً خدا رو میابد، استنتاج میکند و نیروی عقل او رو کنترل میکند. بعد از این مقدمات دو راه بیشتر ندارید. یا باید گزاره خدا وجود دارد را صادق بدانید یا شکاک محض بشوید. دو راه دارید، یا این یا آن. گفتیم اسمش بود قیاسای بله چی بود؟ ذوالحدین. این ذوالحدین معناش اینه، یکی از این دو حد و یکی از این دو طرف رو باید بپذیرید. یا باید گزاره خدا وجود دارد رو صادق بدانید یا شکاک محض بشید. چرا فرض سوم نداره؟ برای اینکه گفتیم این گزاره خدا وجود دارد گزاره عقل بدیهی فطری ماست. کسی که انکار کنه عقل بدیهی رو، کل عقل رو بعد انکار کنه. انکار عقل نظری به طریق اولاست. ولی چون ما بل وجدان میابیم، به عقل اعتماد داریم و شکاکیت محض غلط است، یعنی یه طرف حد غلطه، پس حد دیگه که چی بود؟ خدا وجود دارد میشه صادق. بله؟ آخرش این شد که یا گزاره خدا وجود دارد صادق است یا شکاکیت محض درسته. لکن شکاکیت محض غلط است، چون هیچ آدم عاقلی شکاکیت محض رو قبول نداره. هر کسی در همه چی شک کنه، در وجود شکش هم شک داره؟ نه. پس شکاک محض نیست. چون شکاکیت محض غلط است، پس گزاره خدا وجود داره چیه؟ صادقه. اینو بهش میگن گزاره خدا وجود دارد و میگن بدیهی عقلی. ولی توجه داشته باشید، بدی عقلی به این معنا، یعنی فطرتاً وجداناً ما میابیم که عقل خدا را پذیرفته است و کسی که این عقل بدی رو انکار بکند همه معلومات رو انکار کرده. خب باش، حالا اینو جواب میدم. دیگه سوال چی؟ نتیجه این شد که نتیجه این شد که گفتیم ما یه بحث مقدماتی داشتیم که ما خدا رو بالفطره درک میکنیم و این درک ما به خاطر درک عقلانی است. پس همه ما عقلا خدا رو یافتیم. این تمام شد. بعد از این مقدمه یک استدلال ذوالحدین درست کردیم. گفتیم یا گزاره خدا وجود دارد صادق است یا باید شکاک محض باشید. چرا؟ چون همه مردم با عقلشون خدا رو یافتن، عقل بدیهی. خب شما اگر اینو نپذیرید دیگه چه عقلی رو میخواید بپذیرید و در همه چی شک کنید؟ حل شد این؟ خب سوال بعدی رو یک دیگه بپرسه. نه، عرض کردم کلن دو جور بیان دارن. یه بیانشون این است که زیستشناسانه است، یه بیانش اینه که از عقل کمک میگیرن. حالا هر کدومش تقریرهای مختلف داره. مثلا دو تقریر اول و دومی که گفتم مال همونایی بود که زیستشناسانه داشتن، این سومی مال عقلی هاست. حالا دو تا حرفه، یه حرف اینه که ما یه نیرو و ندای عقلی داریم که ما رو به خدا دعوت میکنه، اما حالا از قضا اونی که واقعا این باور ایمان محکم، چون ایمان زو مراتبه دیگه، یا ایا الذین آمنو آمنو، اگه اون درجه از ایمان رو داشته باشه که خب عمل میکنه، اما یه وقتا خب گرفتار وسوسه میشه، گناه میکنه، بعدش هم پشیمون میشه. یا غرضم اینه که نمیخوام، جبر لازم نمیاد. اصل ندای فطری و ندای درونی بله مال همه است، اما این که یه عده عمل نمیکنن، بله خیلی اصلا عمل نمیکنن به خاطر اینکه نفس ضعیفی دارن و اون ندای وجدان عمل نمیکنن. ما الان داریم میگیم ندای وجدانی هست و اونی که به این ندا عمل میکنه آزادی هاشو، و از قضا همه انسانی که اعتقاد به خدا دارن یه حدودی برای آزادیشون قائلن، اما یه وقت رو میبینی از این حد تجاوز میکنه. ولی اصل این که یه ندای فطری است، این که و این که میگه این کارو نکن، این حرفو نزن، این مال یتیمو نخور، چرا این مردم آزاری میکنی، چرا اینو اذیت کردی، چرا همسایت از دست ناراحت شد، اینو وجدان داره میگه. ولی حالا یه داستان خوب به این ندای وجدان گوش نمیدن. وجدان یعنی اون فطرت دیگه، سرشت درونی خودم. نه ببینید، من اینو اول بحثا عرض کردم، ممکن کسی بگه آقا من اصلا هیچ فطرتی ندارم نسبت به خدا، دیگه هیچ نمیشه باش بحث کرد. ما الان داریم عموم مردم رو نگاه میکنیم. حالا یه کسی پیدا شد گفت من وجدان ندارم، تو بی وجدان هر کاری میخوای بکن. اگر گفت من فطرت ندارم، تو بی فطرت هر کاری میخوای بکن، اون دیگه نمیشه باش بحث کرد. اما وقتی توده مردم رو نگاه میکنید، آیا توده مردم توافق عمومی دارن به اینکه خدایی هست؟ یه وجدانی دارن بهشون میگن حواس رو بده هر کاری انجام ندید؟ یعنی اینو که نمیتونه دیگه انکار بکنه. این وجود وجدان و فطرت رو در خودش انکار میکنه و در بقیه جامعه که نمیتونه انکار بکنه. لذا توجه داشته باشید، این نوع براین عرض کردم خدمت شما، این نوع براین براینی هن که اقلائی هن. توجه داشته باشید، اقلائی هن. فرق است بین براین اقلائی و براین عقلی. اگر باز یه توضیح بخوام بدم، ببینید بعضی قرائن و علائم گزار روانشناختی دارن، بعضی گزار عقلایی دارن، بعضی گزار عقلی دارن. مثلا یک کسی با پریدن کلاغ میگه دیگه مهمانی رفتن نامیمونه، از لباسا رو پوشیده، همه آماده میخوان برن، یه دفعه یه کلاغی میاد تو خونهش و قارقار میکنه، میگه من دیگه نمیرم مهمونی، نحسه. این گزار روانشم برای این شخص این حالت پیدا شده، برای حتی بقیه که افراد اونجا بودن این حالت پیدا نشده. یه وقت گزار عقلایی است. یعنی چی؟ یعنی عقلا به ما هم عقلا وقتی این علائم قرائن مقدمات رو میبینن به نتیجه میرسن. مثل این که فرض کنید وقتی استقرا میشه، استقرا مثلا 1000 مورد میشه و میبینن آب هاش دوئه، عقلا میگن هر آبی هاش دوئه است. وقتی میبینن 1000 بیماری که ناراحتی دستگاه گوارش دارن مثلا کپسول آمپروزول بهشون میدن خوب میشه، میگن آقا هر بیماری که چین است از این را درمان میشه. اما آیا محال است که یه بیماری اینطوری درمان نشه؟ نه، محال نیست. این میگن عقلایه، یعنی عقلا میپذیرن، میگن این را این نتیجه رو داره. این غیر از این اولی ها. یک گذار عقلیه، گذار عقلی اونجاییست که مقدمات عقلی بدیهی داشته باشید نتیجه 100%. مثلا میگید عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است. این پس عالم حادث است 100%. ممکنه یه وقتی عالم حادث نباشه؟ نه، 100%. اینو میگن یقین منطقی پیدا میشه، یقین منطقی ریاضی که استثناء بردار نیست. دومی یقینش یقین عقلاییه، استثناء بردار هست ولی تا نمونه استثناء پیدا نشه عقلا قبول نمی کنن. اون اولی که اصلا یه مورد استثناءش خیلی زیاده. ببینید برهان فطرت از سنخ گذار عقلی نیست، از سنخ گذار روانشناختی هم نیست، از سنخ گذار عقلاییه. بنابراین اگه یک کسی پیدا شد گفت من قبول ندارم اینا رو، این مثل همون آدمیست که با پریدن کلاغ میگه مهمونی نحسه، چه خلاف عقلا داره حرف میزنه. توجه دارید؟ عقلا هر جا میریم اعتقاد به خدا دارن، پرستش دارن، شهر کشف میشه میبینیم آثار عبادت و پرستش هست، آمار میگینیم میبینیم مثلا 100% یه جامعه، بالای 99% یه جامعه اعتقاد به خدا دارن. این همه معلوم میشه فطرتی هست، سرشتی هست. حالا برای اینا اومدن مثلا برهان عقلی درست بکنن، استدلال نه، اینا اینا فطرتشون، حالا یا فطرت زیست شناسانه شون یا فطرت عقلیشون به این سمت داره گرایش پیدا میکنه. بله، این بیان سوم یه اشکالی داره و اون این است که ممکنه کسی این اشکالو بگیره، بگه که ما بدیهیات عقلی زیادی داریم، مثل اصل استحاله اجتماع نقیزه، اصل هویت، اصل اینکه واقعیتی هست. ما با همین ها از مرز شکاکیت خارج میشیم، درسته؟ و دیگه شکاک نیستیم. شما میگید یه بدیهی دیگه هم داریم به نام چی؟ خدا وجود دارد. انکار این بدیهی، بدیهی فطری، میگید مستلزم شکاکیت. ممکنه کسی بگه نه من اینو انکار میکنم، به شکاکیتم نمیرسم. چرا؟ چرا؟ چون بدیهیات دیگری دارم، من با بدیهیات دیگه از مرز شکاکیت خارج میشم. توجه دارید؟ شما میگید که چون همه مردم توافق عمومی بر وجود خدا دارند و با عقلشون به این مطلب رسیدن، انکار این فطرت و عقل انکار کل استدلالهای عقلی است. پس باید شکاک بشید. من میگم نه، من از قضا شکاک نیستم، چون با اصل علیت، اصل تناقض، اصل واقعیت، با این اصول از مرز شکاکیت خارج شدم و گزاره خدا وجود دارد رو هم بدیهی عقلی نمیدانم. توجه دارید؟ پس این که گفت یا باید گزاره خدا وجود دارد رو صادق بدانید یا شکاکیت محض رو بپذیرید، ما میگیم هیچ کدوم. فرض سوم این است که میگم شکاک نیستم چون اصل تناقض رو قبول دارم. خدا وجود دارد رو بعداً با برهان عقلی جدا اثبات میکنم، اما بدیه فطری نمیدانم. مثل جان لاک، جان لاک همین کارو کرد. جان لاک میگه من بدیه عقلی و فطری نمیدونم، اما با برهان عقلی میتونم خدا رو اثباتش بکنم. به نظر بنده شاید بهترین تبیین برای فطرت همون تبیین دوم بود، که هم غربی ها اون تبیین رو داشتن، هم عرض کردم حضرت امام و متفکران ما از این تبیین استفاده کردن. وقتی میریم سراغ بحثای متفکران اسلامی ببینیم متفکران اسلامی بیش از آن که بر واژه اجماع عام تأکید بکنن، بیشتر بر واژه فطرت تأکید دارن. فطرت بر وزن فعله مصدر نوعیه، بر نوع آفرینش انسان دلالت داره، زیرا آفرینش انسان به گونه ایست که برخی بینش ها و گرایش ها را به صورت خدادادی، حالا تعبیر بکنم به صورت غیر اکتسابی داراست، اینا در وجودش تعبیه شده. یعنی برخلاف جان لاک و دیوید هیوم که میگفت نفس انسان لوح سفیدی است، نه لوح سفیدی نیست. اونا میگن لوح سفیدی است، در انسان در اصل تجربه لوح سفیدش پر میشه. نه، انسان در نهادش، عموم انسان اینطوریه، یه امور غیر اکتسابی داره. لازم نیست کسی به ما یاد بده وقتی گرسنه‌مون میشه غذا بخوریم. اینکه بچه بد و تولد گرسنه‌اش میشه، تشنه‌اش میشه، گریه میکنه، دنبال غذا میره، کسی به او یاد داده؟ گرایش فطریه. به این فرق غریزه با فطرت اینه که گرایش هایی که در حیوانات تعبیه شده بهش میگن غریزه، گرایشی که در انسان تعبیه شده بهش میگن فطرت، اون ویژگی هایی که در جمادات تعبیه شده بهش میگن طبیعت. فرق طبیعت و غریزه و فطرت در اینه که اگر متعلق اون امور ثابت جمادات باشه یا نباتات باشه بهش میگن طبیعت، اگر حیوان باشه بهش میگن غریزه، اگر انسان باشه بهش میگن فطرت. پس یه سری گرایش هایی در انسان هست، یه سری بینش هایی در انسان هست، البته شدت و ضعف داره ها، شدت و ضعف داره. بچه وقتی گشنش میشه 4 قطره شیر بخوره سیر میشه، آدم وقتی بزرگ شد گشنش شد کل عالم هم بهش بدی سیر نمیشه. شدت و ضعف معنیش اینه، گرایش ها شدت و ضعف داره، بینش ها شدت و ضعف داره. خب این مقدارش هم اکتسابی نیست، حالا ممکن البته برای تقویتش نیاز به اکتساب باشه. بعد آقایون علمای ما تو متکلمان و فلاسفه اسلامی همونطور که عرض کردم میگن هم خداشناسی، هم خداجویی، هم خداپرستی، هر سه فطریان. فطریان یعنی اکتسابی نیستن، حالا چه به صورت حضوری باشن چه به صورت حصولی. علم حضوری حصولی رو خدمت رو توضیح دادم، چه حضوری چه حصولی، ولی اکتسابی نیستن، حتی اگر حصولی هن، یعنی با صورت ذهنی پدید میان، کسی به ما یاد نداده اینا رو. متفکران ما خیلی اوقات برای تبیین این مسئله به آیاتی تمسک کردن. البته این معناش این نیست که بگید خود تعبد شد که معنوس خدا رو نپذیرفتیم تا بعد تعبدی به نصوص دینی داشته باشیم. نه، اینا تذکر همون فطرته. آیات قرآن که دلالت بر فطری بودنه، عرض کنم خدا و دین و اینا دارد، چند دسته است. یه دسته آیاتی است که رسالت پیامبر رو تذکر و یاداوری معرفی کرده. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، تو فقط تذکر دهنده ای، سیطره و سلطه ای نداری. تذکر میدی، تذکر معناش چیه؟ معناش یه چیزی هست، یاداوریه. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر عهد و میثاق میکنه. الم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، ای بنی آدم آیا با شما عهد و پیمان نبستیم که شیطان رو پرستش نکنید؟ عهد و پیمان بستیم، یعنی در نهاد ما، در وجود ما یه چیزی تعبیه شده. دسته سوم آیاتی است که از خدا خواهی انسان در هنگام خطر و وحشت گزارش میده. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون ثم اذا مسکم الضر فالیه تجارون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون و الی آخر. آیات متعددی که این تبیین ها، خب میگم اینا داره تبیین میکنن که ببینید وقتی داره پیغمبر یاداوری میکنه، وقتی میاد به مردم میگه مردم عدالت ببرزید، مردم چرا چیزی که ساخته خودتونه میپرستید، مردم چرا دخترانتون رو زنده به گور میکنید، چه گناهی کرده؟ یه دفعه متنبه میشه، معلوم میشه انسان یک فطرتی داره، سرشتی داره. مردم چرا اون خدایی که تو رو خلق کرده نمیپرستی، شریک براش قرار میدی؟ ببینید وقتی گرفتار حوادثی میشید، گرفتار مشکلاتی میشید، وقتی بر کشتی سوار میشید خدا رو با اخلاص میخونید، وقتی استرابی دارید، دلهوری دارید، رنجی دارید، خدا خدا میکنید، این فطرت شماست. بله، وقتی راحتید، آرامش دارید، یادتون میره. یک کسی میگفت چرا اینایی که بیشتر ثروتمندن گناهکار میشن، معصیتکار میشن، دنبال رفتارهای غیر شرعی میرن؟ خود قرآن میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، وقتی احساس بی‌نیازی کرد طغیانگر میشه. لذا بعضی اوقات همین مرضها، فقرها، نیازها، دردها، رنجها، اینا نعمته، اینا قرینه خداشناسی و خداگراییه. یا مثلا در آیه دیگری خدای سو میفرماید، اصلا صریحا بعضی آیات هست فطری بودن دین رو خبر داده که دین فطریه. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. یا در بعضی آیات آمده که هدایت آدمیان فطریه، فجور و تقوا فطری است، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این آیات نشان میده که اعتقاد به خدا فطری است، درک خوب و بدی ها فطری است، اصل دین فطری است. اینا آیات داره گزارش میده از این. بعد وقتی ما مراجعه به تاریخ بشریت میکنیم، جوامع انسانی رو میبینیم، ابعاد مختلف زندگی انسان ها رو مطالعه میکنیم، میبینیم بله انسان ها گرایش ها و شناخت های فطری دارن، از قضا زائل شدنی هم نیست. اینطور نیست که بگیم دوره سنتی انسان گرایش به خدا داشتن، دوره مدرن ندارن، دوره مدرن دارن پس او مدرن ندارن. نه، چرا؟ اعتقادی دارن به خدایی. حتی بعضی گفتن میشه اعتقاد به توحید رو هم فطری دانست. حالا چون وقتی آیه میفهمه علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، معلوم میشه شرک خلاف فطرته و توحید فطرته، موافق فطرت هست. یا گرایش به روز رستاخیز قیامت، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اینا نشون میده که گرایش های فطری انسان محدود به یکی دوتا مطلب نیست. جامعه بشری هم نشون میده که انسان ها گرایش به خدا دارن. به قول شبستری در گلشن راز، زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. شمعی روشن کرده میخواد خورشید رو پیدا کنه تو بیابان. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر ویز پیداییست پنهان. از بس روشنه شما او رو نمبینید. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، اونقدر آشکار روشنه شما رو نمیبینید. یه شخصی از امام ششم پرسید چه دلیلی بر وجود خداست؟ حضرت فرمود آیا سوار کشتی شدید؟ در دریا سفر کردی؟ گفت آری. امام پرسید آیا کشتی شما شکست، آسیبی دید تا به مرحله‌ای برسید که دیگه از همه چی امیدت قطع بشه، خودتو در به مرگ نزدیک ببینی؟ اما با این حال امید به نجات هم داشته باشی ها؟ این حالت برای پیدا شد؟ گفت بله. امام فرمود خود تو همونجا وسیله نجاتی که تو نیافتی کجا بودون؟ امیدت به چی بود؟ این هم خدای تو بود، به خدا دل بستی، تعلق داشتی. همین استدلال حضرت ابراهیم سلام الله علیه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والعدل ولیکون من الموقنین فلما جن علی اللیل رأى کوکبا. چون در زمان حضرت ابراهیم یه عده ستاره پرست بودن، یه عده خورشید پرست بودن، یه عده ماه پرست بودن، یه عده خورشید پرست بودن. حضرت ابراهیم آمد گفت که وقتی ستاره ظاهر شد گفت هازا ربی، این پروردگار منه. فلما افلا، وقتی تاریک شد افول کرد، قال لا احب الافلین، من افول کننده ها رو دوست ندارم، این نمیتون خدای من باشه. فلما را القمر، خورشید آشکار شد، فلما را القمر بازغا، قال هازا ربی، این پروردگار منه. فلما افلا، قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، این نمیتونه من رو هدایت کنه. بعد شمس رو بازغتن دید، فلما را الشمس بازغتن قال هازا ربی، هازا ربی یعنی هازهی ربی، ولی چون مبتدا تابع خبرش هست، ربی در زبان عربی خدا مذکر، زبانن مذکر ذکر میشه، خدا مذکر مؤنث نیست، هازا ربی ذکر. گفت هازا اکبر، تو جای امن بزرگتره. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. اینه که حضرت ابراهیم معاذ الله مشرک بود، حالا بعد نه، حضرت ابراهیم داره با این بیان فطرت مردم رو آشکار میکنه. این نشون میده که گاهی اوقات حجابها جلو فطرت رو میگیره. خیلی جالبه، یعنی آیات قرآن نشون میده که فطرت یه وقتا محجوب میشه. برای اینکه جلو فطرت گرفته نشه و آشکار بشه فطرت، یه روش این است که شما همون انعراف خصم رو بگیری علیه خودش برگرد. گفت من فقط به همون رو میارم که آسمان ها و زمین رو خلق کرد، همون فطرت خداپرستی و خداخواهی. در آیه پیمان آیه زر هم همین مطلب شبیه این مطلب است. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. این که گفتن ما از ما اقرار گرفتن الست بربکم، ما هم جواب دادیم بلا، یعنی سرشت ما و فطرت ما جوری خلق شده که شهادت میدیم که خدای هست. حالا این سرشت و فطرت ما در عالم دیگری به نام عالم زر بوده یا نه اونجا نبوده، تو همین دنیا این سرشت به وجود اومده، این محل بحثه، فرق نمی کنه. ممکنه کسی بگه قبل از اینکه ما اصلا تا این دنیا بیاییم در یه عالم دیگری به نام عالم زر بودیم، سرشت ما اونجا شکل گرفته. ممکنه کسی بگه نه اصلا سرشت ما تو همین دنیا شکل گرفته، فرق خیلی نمی کنه. از این جهت به بحث ما ارتباطی نداره چه عالم زر قبل از عالم دنیا رو بپذیریم یا نپذیریم. به هر حال سرشت ما طوری تعبیه شده که الان هم اگر از نفس ما سرشت وجودی ما سوال کنیم، سوال کنن الستو ربکم، جواب میده بلا. این به خاطر همین بلاست که انسان ها دنبال عبادت و پرستش میرن. این عرض کنم خدمت شما بیاناتی است که در کتابه تفسیری ما آمده. یعنی اگر من صرف نظر از این آیات بخوام بیان متکلمان خودمون رو بگم، متکلمان فلاسفه و عرفای خودمون رو بگم، دو بیان عرفا و متکلمین و فلاسفه ما دارن. یکی این که تاریخ گواهی میدهد که انسان ها گرایش به خدا دارن و فطرت خداخواهی دارن، پس خدا هست. این شبیه همون بیان اولی است که عرض کردم، یعنی از توافق عمومی و فطرت عمومی انسان ها بر خدا اثبات میکنن وجود خدا رو. که یادتون باشه اشکال گرفته شد که چه تلازمی است، یادتون هست؟ بیان دیگر بیانی است که حضرت امام و آیت الله شاه‌آبادی و این بزرگان دیگه ذکر میکنن که میگن هر قوه‌ای و احساسی در انسان متعلقش وجود داره. پس معلوم این احساس به خدا، عشق به خدا متعلقش هست. یعنی بیان چندام؟ بیان دوم. که عرض کردم این بیان بیان خوبی است و قابل دفاع از بیانات دیگر، هرچند عقلایی است، نه عقلی ها، عقلاییه، توجه داری. وقت آیات هم در مقام تبیین همین بیانات عقلایی هست. ببینید از کدام خدمت شما توجه به این نکته داشته باشید، آیا پیغمبر اسلام وقتی مبعوث به رسالت شد آیاتو بر مردم قرائت کرد یا نه؟ بر کیا قرائت کرد؟ بر مؤمنان یا مشرکان؟ نه، اون موقع که هنوز کسی مؤمن نبود، بر مشرکان. و مشرکان با همین آیات قرآن ایمان آوردن. این معلوم میشه که آیات قرآن بیان یا عقلی یا عقلایی که مشرک رو مؤمن میکنه. این حرف غلطی است که تو ذهن‌ها آمده که میگن آقا این که دلیل نقلی عقلی نیست، این تقسیم عقلی نقلی، این انحرافی است غربی‌ها و روشنفکران ما آوردن، یه تخم لقی است که تو دهن ما انداختن که میگیم چی؟ میگیم آقا این که نقلیه، عقلی نیست، ما خدا نپذیرفتیم. نه، همین بیان نقلی خود در بردارنده بیان عقلایی عقلی امام باقر به اون مشرکه قصه کشتی و شکست کشتی رو گفت. آیه هم همین رو میگه. پس بنابراین این آیات بیانات عقلی یا عقلایی هن برای اثبات فطری بودن وجود خدا.
Thank you.
یعنی چی؟ برای اینکه در عقلایی نتیجه یقینیه، ولی احتمال این میرود که نقض پیدا کنه، احتمال نقض منتفی نیست، ولی در بیان عقلی احتمال نقض منتفیه. تفاوت در اینجاست. ولی چون عقلا میپذیرن، ما هم به عنوان عضوی از عقلا باید بپذیریم، ولی از دایره عقلا خارج شدیم. نه ممنوش، ببینید استدلاله. نه نه نمیتونه. عقلایی باید به گونه‌ای باشه که عقلا به ما هم عقلا بپذیرن. عقلی ممکنه کسی استدلال عقلی داشته باشه، بقیه مثلا متوجه نشن، زمان ببره تا بفهمن. اما عقلایی فرض به اینه که همه براشون مشاهده پذیره یا به تعبیری درک پذیر. خب کافیه دیگه همین برهان. انشاءالله جلسه بعد به برهان وجوب امکان میپردازیم. السلام علیکم و رحمت الله.